أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. در آستانه بیستم جماد الثانی، مصادف با ولادت موفور و سرور بانوی دوسرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن، و همچنین تقارن پیدا کرده با تولد حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، و امسال با این دو حادثه بسیار مبارک تقارن پیدا کرده دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی. همه این مناسبت ها رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ایدی همه ما رو تعجیل در فرج مولا و صاحب و ولی نعمتمون قرار بده. چند کلمه ای در رابطه با ولادت بانوی دوسرا خدمت عزیزان عرض بکنم. اونگونه که در تاریخ ثبته، وقتی دوران بارداری حضرت خدیجه بنت خویلد که به تعبیر پیامبر برترین زنان قریش است به پایان رسید و زمان ولادت بانوی دوسرا ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک شد، به هر حال حضرت خدیجه مانند هر مادری که در آستانه تولد فرزندش قرار گرفته، شادی و فرح قرینش بوده. لذا هنگام ولادت فرزندش که فرا رسید، کسی رو نزد زنان قریش و بنی هاشم فرستاد تا در پیش او حضور پیدا کنند و اموری رو که زنها در اون شرایط باید انجام بدند به عهده بگیرند، ولی اونها با فرستادن شخصی نزد حضرت خدیجه اظهار کردند: از اونجا که تو از گفته ما نافرمانی کرده و سخن ما رو قبول نکردی و با یتیم فقیر و تهیدست قریش پیمان زناشویی بستی، ما نزدت نخواهیم آمد و کاری برات نمیتونیم انجام بدیم. خب روشنه با شنیدن این سخنان غم و اندوه قلب حضرت خدیجه رو پر کرد. در همین اسنا چهار زن بلند قامت شبیه زنان بنی هاشم بر او وارد شدند، که ابتدا حضرت خدیجه جا خورد و اندکی بیمناک شد. یکی از اونها لب سخن گشود و گفت: خدیجه نترس، ما فرستادگان پروردگارت به سوی تو و خواهران توییم. من ساره و این بانو آسیه دخت مزاحم که همدم تو در بهشت خواهد بود، و این زن مریم دختر عمران، و اون یکی کلثوم خواهر موسی بن عمران. خدای متعال ما رو نزد شما فرستاده تا اموری رو که زنان در مورد شما باید انجام بدن در این شرایط بغرنج بر عهده بگیریم. به هر حال اون شرایط که شاید با برای خیلی ها باورش سخته و چگونگی قرار گرفتن این چهار بانوی مجلله در کنار حضرت خدیجه و کمک کردن در به دنیا اومدن حضرت فاطمه زهرا جای تفصیل خودش به نقل از کتب تاریخی داره که من وارد نمیشم. خب مسلماً حضرت خدیجه زهرای اطهر رو به دنیا آورد و مانند هر مادری تازه مولود خودش رو با شادی و سرور در بر گرفت. همین دختری که به فرموده پیامبر فرشته ای در چهره آدمیان است، او هیچگاه مخالفت با فرامین الهی نکرد و همواره در گفتار و رفتارش صادقانه برخورد کرد، تا جایی که یکی از نامهای مبارکه اون حضرت صدیقه است، یعنی کسی که زیاد تصدیق میکنه، چرا که زهرای مرضیه در عین رضایت به تقدیر و مشیت الهی پدر بزرگوارش رو تصدیق فرمود و در گفتار با صداقت و راستگو و در رفتار و وفای به پیمانهاش بسیار صادقانه عمل میکرد. به راستی که کلمه صدیقه کبرا برازنده چنین شخصیت ممتازی است. لذا قرآن در جای جای خودش ولو بالکنایه از فاطمه زهرا سلام الله علیها و پدر و همسر و فرزندانش به عنوان الگوهای بشریت نام میبره و اونها را معصومین و پاکیزگانی که تمام حرکات و سکناتشون عبادت الهی به حساب می اومد قلم داد می کنه. از جمله همین آیه 33 سوره مبارکه احزاب که در طلیعه عرائزم خدمت عزیزانم تلاوت شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند فقط می خواد پلیدی و گناه رو از شما اهل بیت دور بکنه و کاملا شما رو پیراسته بکنه. جریان کسا و قرار گرفتن پیامبر همراه با چهار تن دیگر، مولا علی و فاطمه و حسنین علیهم صلوات الله، و اینکه از زیر ردا دست مبارک رو خارج و به سوی آسمان بلند برد و چند بار عرضه داشت خدایا این جمع اهل بیت منند، پلیدی رو از آنها دور و آنها رو کاملا پیراسته بفرما. ام سلمه اون بانوی مؤمنه که نظارگر این منظره بود و سخنان پیامبر رو میشنید جلو اومد تا او هم در تحت کسا همراه با این پنج تن باشه و مشمول دعای پیامبر قرار بگیره. و وقتی سوال کرد یا رسول الله آیا من هم در زمره شما هستم؟ حضرت دست او رو گرفتند و فرمودند خیر، تو در زمره نیکبختانی. اینکه پیامبر بعد از نزول این آیه شریفه هرگاه برای اقامه نماز به مسجد ره سپار میشه، با عبور از کنار خانه فاطمه میفرماید الصلات الصلات یا اهل البیت، ای اهل بیت هنگام نماز است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و این شیوه رو بنا به نقلی 6 ماه و در بعضی از نقل ها حتی گفتن تا 8 ماه ادامه میده. این نیست مگر جایگاه ممتازی که این انسان های کامل در بارگاه ربوبی دارند. این آیه یکی از آیات دلالت کننده بر عصمت اهل بیت و مسئولیت اون حضرات از گناه و معصیت و نافرمانی حضرت حق جل و علاست. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما رو در دنیا و برزخ و آخرت از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله دور نکنه و از شمول لطف و شفاعتشون بی بهرمون قرار نده. اما بحثمون در رابطه با اثبات مفهوم قضیه شرطیه بود. گفتیم متأخرین، اونهایی که از بین متأخرین قائل به مفهوم قضیه شرطیه شدند، از راه اثبات علیت منحصره شرط برای جزاء وارد شدند. و برای اثبات این معنا 6 راه رو پیمودند که 3 راه رو پشت سر گذاشتیم. راه اول عبارت بود از وضع، این که ادات شرط اصلا وضع شده برای علیت انحصاریه. دومی انصراف بود که ولو ادات شرط برای دلالت بر علاقه لزوم علی وضع شده ولی انصراف به علیت انحصاریه پیدا میکنه. سوم استفاده از اطلاق موجود در ادات شرط بود که گذشت، اما با هیچ کدوم از این 3 راه نشد که مفهوم قضیه شرطی ثابت بشه. امروز می‌رسیم به راه چهارم. راه چهارم اطلاق موجود در خود شرطه. یعنی می‌خوایم بگیم مقدمات حکمت در خود شرط، نه در ادات شرط که تا الان میگفتیم، جاری میشه و از جریان مقدمات حکمت در خود شرط و وجود اطلاق در اون علیت انحصاریه رو استفاده میکنیم. پس توجه داشته باشید که اینجا محور بحث خود شرطه که به دنبالش جزا میخواد بیاد. حالا برخی از اصولیین متأخر مثل صاحب فصول در صفحه 147 از الفصول الغربیه و مرحوم شیخ انصاری در صفحه 170 از مطارح الانظارشون برای اثبات مفهوم قضیه شرطیه این راه رو پیشنهاد کردند و گفتن شرطی که در جمله شرطی ذکر میشه مثل مجیء زید در مثال انجا اک زیدون فاکرمه، دارای فروز مختلفة. مثل اینکه گاهی مسبوق به چیزی است که در تحقق جزا مؤثره. مثلا قبل از مجیء زید، هاشمی بودن او مؤثر در وجوب اکرامه. یا نه، مقارن با چیزیه، با خصوصیتیه که اون خصوصیت و اون شرط مؤثر در تحقق جزاست. مثل اینکه سلام کردن یا احسان کردن زید همراه با مجیء او موجب وجوب اکرامه. یا نه، این شرط مجیء ملحوق به چیزیه، یعنی چیزی به دنبال او میاد که او هم به عنوان خصوصیتی است که میتونه مؤثر در تحقق جزا باشه. مثل اداء دین یا رد امانت و خصوصیاتی از این قبیل که پس از مجیء زید موجب وجوب اکرام زید هستن. وقتی این فروض مختلف قابل تصور هست برای قضیه شرطیه و میشه در کنار این شرطی که در قضیه شرطیه اخذ شده خصوصیات دیگری هم سابقا مقارنا یا لاحقا اخذ بشند، اما تنها شرطی که در کلام از سوی مولای حکیم اخذ شده فرض کنید همین مجیء زیده. حال معنای اطلاق شرط اینه که در تمام این حالات مختلف اون که تأثیر تام و انحصاری در وجوب اکرام داره مجیء زیده، خواه سابق بر اون یا مقارن با اون یا لاحق بر اون خصوصیت دیگری باشد یا نباشد. این اطلاق از راه مقدمات حکمت ثابت میشه که در مقام بیان بودن مولا از مهمترین اونهاست. میگیم اگر خصوصیتی سابق بر مجیء زید یا مقارن با اون در وجوب اکرام دخیل بود، مولا اون رو ذکر میکرد. برای اینکه در فرض سبقت خصوصیت مؤثر دیگه جلوتر اگر ذکر میشد، خب مؤثر واقعی همون ویژگی سابق میشد، نوبت به مجیء نمیرسید. در فرض مقارنت هم که هر دو شرط، هر دو خصوصیت با هم تأثیر میذاشتند، لذا وقتی تنها شرطی که در کلام از سوی مولا اخذ شده همین مجیء زیده، معلوم میشه که مجیء زید مطلقا و علا جمیع تقادیر تنها مؤثر در وجوب اکرامه. خب و وقتی شرطی به عنوان علت منحصره جزا باشه، در صورت قضیه شرطیه دارای مفهوم خواهد بود. یعنی با تحقق این شرط که علت منحصره است جزا هم محقق میشه و با نابودی این شرط علت منحصره جزا هم نابود میشه. و مراد از الانتفاع عند الانتفاع که مفهوم شرطه همینه. خب پس از کجا رسیدیم به این مفهوم قضیه شرطیه؟ از اطلاق خود شرط. اگر شرط دیگری مقدم یا مقارن و اینها بود ذکر میشد، نشده، پس معلوم میشه تنها مؤثر همین شرط مذکوره. مرحوم آخوند این راه رو مواجهه با اشکال قرار داده، منتها چون از نظر ایشون اشکال کبروی بر این بیان وارد نبود، لذا در صدد منع صغرا برآمدند و به منظور منع صغرای این بیان گفتند اولا می توان ادعا نمود که چنین اطلاق و مقدمات حکمتی وجود نداره، برای اینکه نمیشه احراز کرد خصوصیتی سابقه بر این شرط یا مقارن بر این شرط در تحقق جزا مؤثر نیست و تنها مؤثر همین شرطه. برای اینکه وجود شرط دیگه محتمله، بالاخره این احتمال داده میشه، احتمالش هم احتمال تأثیرگذاری است. ثانیاً بر فرض که در موارد نادری این اطلاق از مقدمات حکمت استفاده بشه، اما وجود موارد نادر، موارد قلیل، نمیتونه مفید باشه. برای اینکه افاده مفهوم در برخی از موارد هدف قائل به مفهوم رو تأمین نمی کنه، چرا که قائل به مفهوم در صدد اثبات مفهوم برای قضیه شرطیه در همه موارده، صرفا در موارد نادری اگر مفهوم هم باشه هدف و منظور قائلین به مفهوم داری قضیه شرطیه رو تأمین نخواهد کرد. خب بعد از این که با اصل بیان و اشکالی که مرحوم آخوند وارد کردند آشنا شدیم، عرض می کنیم که از نظر ما اشکال دیگری هم بر راه چهارم وارده و این اشکال در واقع همون اشکالی است که ما بر راه قدما وارد کردیم. میخوایم بگیم همون اشکال در راه چهارم هم جاریه، بلکه اصلا این راه چهارم وقتی دقت بشه به همون راه قدما برمیگرده و راه دیگری نیست. عزیزانم خاطرشون هست در طریقی که قدما برای مفهوم داشتن قضیه شرطی آورده بودند این بود که وقتی مولای عاقل مختار متوجه قیدی را در کلام خودش اخذ میکنه، معنای اخذ قید اینه که این قید در حکم دخیله و الا اخذ نمیشد، به طوری که میخواد بگه اگر این قید باشد حکم در جزا محقق خواهد شد و الا با انتفاع این قید حکم جزا هم منتفی خواهد شد. ما میگیم درسته، در ما نحن فیه که عرض کردم برمیگرده به همون طریق قدما، وقتی از مقدمات حکمت استفاده کردیم اطلاق شرط رو و اینکه این شرط تمام مؤثر در تحقق جزاست، مراد اینه که در تحقق شخص این حکمی است که در جزا اخذ شده، انتفاع شخص حکم مذکور با انتفاع این قید محقق میشه و ما هم قبول داریم، برای اینکه با انتفاع هر جز یا هر قیدی در کلام بالاخره شخص حکم مذکور در اون کلام منتفی میشه. ولی آیا ما در بحث مفهوم دنبال اثبات انتفاع شخص حکمیم؟ نه خیر، اون چه در باب مفهوم مراده انتفاع سنخ و کلی حکم است با انتفاع شرط، نه انتفاع شخص حکم. بنابراین به قائلین این راه چهارم عرض میکنیم با تمام احترامی که قائلیم، اما دلیلتون با مدعا تطبیق نمیکنه. چون شما مدعی مفهوم داشتن قضیه شرطیه هستید. مفهوم داشتن به این معناست که با انتفاع شرط سنخ حکم موجود در جزا منتفی بشه. لذا وقتی مجیء زید تحقق پیدا نکرد وجوب اکرام هم منتفی بشه بالکل، خواه عنوان دیگری مثل سلام کردن، احسان کردن، عالم بودن، هاشمی بودن و امثال اینها باشه یا نباشه. شما اینو میخواید بگید در حالی که دلیلی که اقامه کردید استفاده از مقتضای اطلاق شرط دیگه، مقتضای اطلاق شرط و اینکه این شرط تنها علت مؤثره و قبل از او همراه او شرط دیگری وجود نداره که اینجا از مقدمات حکمت استفاده کردید، مقتضای اطلاق شرط چیه؟ اینه که این شرط علت منحصره است. خیلی خوب، وقتی علت منحصره جزاست جزا چیه؟ جزا اون شخص حکمه. جزا عبارت از شخص حکمی است که مولا در قضیه شرطی اخذ فرموده. خیلی خوب، با انتفاع این شرط شخص حکم منتفی میشه. پس دلیلتون اینه که با انتفاع شرط شخص حکم موجود در جزا منتفی میشه، اما مدعا اینه که نه، قضیه شرطیه مفهوم داره، یعنی با انتفاع شرط سنخ و کلی حکم موجود در جزا باید منتفی بشه، در حالی که این دلیل با اون مدعا منطبق نیست و سازگاری نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.